سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. چه مژده‌ای زیباتر از آمدن بهار در پی یک زمستان تار و طولانی، چه بشارتی شیرین تر از بشارت خورشید در پی یک شب سرد و تاریک، چه پیامی نیک تر از پیام زلال آب برای لبانی تشنه و خشکیده، چه نوایی برتر از بشارت جاء الحق و زهق الباطل. سلام بر تو ای مطلع فجر، ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش آمدی که با آمدنت قلهای سنگین از گردن من فرو ریخت، زنجیرها از دست و پای من گسیخت، کمرهای خمیده من راز شد، بر لبهای پژمرده من شکوفه های تبسم نشست، در قلبهای سوخته من گلبوته های عشق و امید روید، و بر گونه های زرد من گلخنده های سرخ نمودار شد. دهه فجر بر همه فجرآفرینان، بر همه آزادگان جهان مبارک. عرض سلام و ادب و خیر مقدم داریم خدمت همه عزیزان و جوهشگران عرصه علم و دانش در نشست علمی آشورا پژوهی در غرب، که از سوی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت و مرکز همکاری های علمی پژوهشی دفتر تبلیغات برگزار میشه. به ویژه عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت دو استاد بزرگوار این نشست، جناب آقای پروفسور دکتر لکن هازن، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. در ابتدای این نشست دعوت میکنم از این دو استاد بزرگوار با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. آشورا پژوهی در راستای مباحث شیعه پژوهی در غرب صورت میگیره که به برکت انقلاب اسلامی ایران چند دهه ایست که رونق خاصی گرفته. اندیشمندان و خبرشناسان متعددی در مراکز علمی غربی درباره اسلام، شیعه و موضوعات مرتبط با اون از جمله عاشورا پژوهش میکنن، با اهداف و انگیزه های متعدد خودشون، که در ابتدا من قبل از اینکه وارد دیدگاه های استاد بزرگوار بشین در موضوع نشست، دو نکته مقدماتی رو عرض بکنم و مقدمه باشه برای ورود به بحث. موضوع اول یا مقدمه اول ضرورت بررسی مطالعات خاورشناسان هست، و نکته مقدماتی دوم یک گزارش اجمالی از سیر عاشورا پژوهی در غرب، که بعد از ارائه این گزارش وارد اصل مباحث این نشست میشیم و دیدگاه های دو استاد بزرگوار رو از منظر خودشون بررسی میکنیم. بررسی دیدگاه های خاورشناسان از چند جهت اهمیت داره. نکته اول نقص آشنایی با دیدگاه هاشون هست. به هر حال اندیشمندانی هستن که از بیرون از حوزه اسلام اندیشه های اسلامی، عقاید اسلامی و موضوعات مرتبط با اون رو بررسی میکنن. و نکته مهمتر با توجه به جایگاه خاورشناسان در مراکز علمی که مرجعیت علمی رو بر عهده دارن، این جایگاه دیدگاه‌هاشون تأثیری که دیدگاه‌های اونها در اندیشمندان غربی در جامعه روشنفکر غرب و اندیشمندان میتونه داشته باشه برای ما حائز اهمیت هست. ما چه بخواهیم این واقعیت رو بپذیریم و چه نخواهیم، تصویری که امروزه از اسلام، از شیعه در جهان داره عرضه میشه در مراکز علمی جهان، اون بعد رسانه‌ای رو کنار میگذاریم که واقعا قول رسانه‌ای صهیونیستی حاکم هست و بنای اون بر اسلام ستیزی و اسلام حراسی و شیعه حراسی هست، از اون صرف نظر بکنیم در مراکز علمی هم تصویری که امروز از اسلام داره عرضه میشه اندیشه های خاورشناسان، آثار، نوشته ها و مقالاتشون هست. این برای ما به ویژه برای حوزویان اهمیت فراوانی داره که دیدگاه هاشون رو، آثارشون رو مورد بررسی قرار بدیم، نقد بکنیم و از این دو مهمتر تصویری صحیح، درست و مناسب از اسلام عرضه بکنیم. ارائه چنین تصویری متوقف بر آشنایی با آثار اونها، راه‌های ارتباطی اونها هست که این نشست در واقع مقدمه‌ای برای این هدف به شمار میاد. بتونیم حداقل از این باب مطالعات خاورشناسان درباره عاشورا رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر بخوایم نگاهی به سیر عاشورا پژوهی در غرب داشته باشیم، آغاز این مطالعات رو شاید بشه به ترجمه منابع اولیه اسلامی برگردوند. ترجمه‌ای که از چندین، شاید 200-300 سال اخیر بلکه بیشتر آغاز شده، گزارش‌هایی در این زمینه هست. کتاب مقتل الحسین علیه السلام ابی مخنف به آلمانی ترجمه شده توسط هاینریش فریدناد استنفورد. ترجمه های انگلیسی کتاب الارشاد مفید، ترجمه دانشگاه هاوارد در باره تاریخ طبری که گزیده از این مطالب تاریخ طبری رو دخویه که مربوط به سالهای حضرت امام حسین و قیام عاشورا میشه رو منتشر کرده مجددن. انصاب الاشراف بلاذری، تجارب الامم، همه این کتاب ها و منابع اولیه اسلامی وقتی که به انگلیسی ترجمه میشد، به زبانهای اروپایی ترجمه میشد، بخشهایی از اون که مربوط به قیام امام حسین و سالهای حکومت بنی امیه میشد، اولین آشنایی غرب با عاشورا رو فراهم ساخته. اما به دنبال اون پژوهش‌های اولیه‌ای رو برای موضوع عاشورا از نگاه خاورشناسان داریم که به شکل اولیه اون از نیمه دوم سده 19 میلادی آغاز شده و به شکل جدی‌تر پژوهش‌های علمی اون که با ملاک‌ها و در واقع شیوه‌های پژوهشی عالمانه بخواد صورت بگیره از نیمه دوم سده 20 آغاز شده. کتاب هایی که به هر حال با این نگرش نوشته شده من فقط مرور اجمالی میکنم. اوگوست مولر در اواخر قرن 19 کتاب اسلام در شرق و غرب رو مینویسه که بخش هایی از این کتاب درباره امام حسین علیه السلام هست. یولیوس ولهاوزن آلمانی کتاب های متعددی داره که از جمله در کتاب معارض جویی احزاب سیاسی و دینی در اسلام که در سال 1901 یعنی اوایل قرن 20 منتشر میشه، در بخش های از این کتاب به قیام امام حسین میپردازه. هنری لامنس، خاورشناس میشه گفت تعبیر مقرض و حتاکی که نسبت به پیامبر اسلام نوازگان اون حضرت تعابیر نامناسبی هم داره، کتابی رو می نویسه به نام فاطمه و فرزندان پیامبر بزرگوار اسلام که در اون کتاب هم به امام حسین علیه السلام اشاره داره. ایشون در چاپ اول دایره المعارف اسلام لیدن مقاله امام حسین علیه السلام رو می نویسه که به دلیل دیدگاه‌های مغرضانه و کاملا محسوسش در چاپ دوم مقاله ایشون حذف میشه و خانم والیری اون مقاله رو می‌نویسه که به هر حال همین جای بررسی داره. دونالد سن در 1931 مذهب شیعه رو منتشر میکنه که در این کتاب علاوه بر اینکه فصلی رو به امام حسین اختصاص میده، یک فصل جداگانه رو هم به قیام امام و کربلا در یک فصل جداگانه به اون میپردازه. و والیری هم که از خبرشناسان پرکاری ایتالیایی هست در موضوع شیعه موضوعات مختلف منابعی رو داره که از جمله در واقع سه مقاله اول در واقع درباره ائمه علیهم السلام، امام علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو ایشون در دایره المعارف می نویسه. این روند ادامه میکنه، پیدا میکنه در سالهای اخیر و ما پژوهش‌های جدیدتری رو داریم که به هر حال به وفور میشه در آثار خبرشناسان درباره امام و قیام عاشورا پیدا بکنیم. متاسفانه با وجود این حجمی که به ویژه در سالهای اخیر میبینیم داره گسترش پیدا میکنه درباره شیعه و درباره ائمه علیهم السلام، از این طرف ما کمتر فعالیت‌هایی رو شاهد هستیم که بیاد این آثار رو مورد بررسی و نقد عالمانه قرار بدن که به هر حال برای پوشش این خلأی که وجود داره اگرچه گام‌هایی هم اخیراً برداشته شده، این نشست هم گامی است در این راستا که انشالله بتونه به این هدف نزدیک‌تر بشه. خب ما بعد از این مقدمه نمیدونم نسبتاً حالا طولانی شده یا نه و عذرخواهی از سروران و حضرات، استفاده میکنیم از بیانات اساتید گرانقدر. ابتدا یک معرفی اجمالی داریم خدمت شما اساتید رو. جناب استاد پروفسور محمد لگنهاوزن اهل آمریکا و در شهر نیویورک متولد شدند. در سیر مطالعاتیشون با جوانان مسلمانی در دانشگاه ها آشنا میشن که الحمدلله به دنبال اون در واقع امروزه دیگه شاید تعبیری این که بگویم ایشون نمسلمان هستن نیست، به حال از اساتید مسلم مسلمان و شیعه هستن که در چند سالی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی فعالیت دارن. آثار متعددی رو دارن، من اگر بخوام فقط فهرست این آثار رو بگم شاید این جلسه وقتش پر بشه که من صرف نظر میکنم. سی وی ایشون و موجود هست در به اصطلاح مراکز، 64 مقاله به زبان انگلیسی، 12 سخنرانی، 47 مقاله به زبان فارسی، چند کتاب، راهنمایی پایان‌نامه‌ها و مشاوره اونها رو بر عهده داشتن. در موضوع عاشورا صحبتی که با جناب استاد داشتیم فرمودن من خیلی تخصصی در این موضوع کار نکردم، ولی مقاله‌ای روی ایشون درباره عاشورا در واتیکان ارائه کردن که به هر حال از منظر ایشون تحلیل‌هایی که دارن شنیدنی هست و انشالله مفید، که اصطلاح از ایشون دعوت میکنیم همون دیدگاه های خودشون رو در اون مقاله حداقل به انضمام نکاتی که صلاح میدونن ارائه بفرمان با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین
و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین و طائبین. اول میخوام مسئولین دفتر تبلیغات هم تشکر بکنم که خوشحال هستم که میتونم باز هم دور دوستان بشینیم و یه صحبت داشته باشیم درباره موضوعهایی که مهمه برای همه ما. ولی عذرخواهی میکنم که من تخصص کافی برای این جلسه اصلا ندارم و خیلی از دوستان به نظرم شایسته تر هستند که اظهار نظر بکنه درباره این موضوع. فقط یکی تذکر میکنم، این توی دانشگاه قم آقای فخر روحانی که اونجا زبان انگلیسی تدریس میکنه، الان سالهایشون اطلاعات جمع میکنه درباره چیزهایی که درباره عاشورا توی به زبان انگلیسی نوشته شد و ایشون تحقیق کرد، من تحقیق نکردم. بله، اون دلیلی که ما را آوردند اینجا بیشتر به خاطر این مجله اسلام و کریستیانا که واتیکان چاپ میکنه، که اتفاقی بود که منو دعوت کردن که چیزی درباره عاشورا برای آنها بنویسم. و اون چیز که بنده دیدم وقتی که این مقاله میخواستم بنویسم این بود که علی‌رغم این ترجمه کتاب ارشاد و چند چیزهای دیگه، اکثریت دانشمندها و مخصوصا الهیات دان و فیلسوفان توی غرب اصلا هیچ خبری نداره درباره عاشورا چی هست، نهضت شیعیان درباره چی هست، اصلش اصلا نمیدونند. اون کاری که کردن مثلا این کتاب ارشاد که ترجمه شد کی میخونه؟ فیلسوفان و الهیاتدان غرب اینو نمیخونه، فقط آنها که تخصص داره توی اسلام شناسی یا شیعه شناسی. شیعه شناسی، وضع شیعه شناسی توی غرب امروز چی هست؟ این خیلی محدوده، خیلی محدوده. که اسلام شناسی چرا؟ خیلی کار کردن توی اسلام شناسی، ولی بیشتر اسلام شناسی نگاه میکنه به طور استراتژی و این نوع چیزها که سیاسی و استراتژی و نفت کجاست و، ولی فکر مسلمانان، ادبیات آنها، فرهنگ آنها، آرزو آنها، ارزش‌های آنها شناخته نشد. البته استثناء پیدا میشه، ولی به طور کلی شناخته نشد. بنده امروز برای شما میخوام دو تا پیشنهاد درباره تحقیقات بکنم. یکی درباره فلسفه تطبیقی، یکی درباره الهیات تطبیقی، و هر دو مربوط به نهضت امام حسین علیه السلام و حادثه عاشورا. به نظرم یه تمایلی متاسفانه پیدا کردم در میان دوستان این از که اینجا منتظر هستیم تا غربی ها خوب ما را بفهمه کی هست در میان آنها که دفع کرد اون چیزی که ما داریم. ما باید جلو بریم، ما باید زبان تا اندازه یاد بگیریم که به زبان آنها ما خودمون نهضت امام حسین معرفی بکنیم. ما این همه مراکز اسلامی توی اروپا و آمریکا داریم که برنامه به زبان فارسی دارند، ولی معرفی نمی کنیم افکار ما. البته استثناء هستند، ولی به طور کلی تا اندازه معرفی نمی کنیم فکرهای خودمون به دیگران. در فلسفه عاشورا چندین مسئله فلسفی مخصوصا مربوط به نهضت توی عاشورا پیدا میشه. مسئله اخلاق، اخلاق که امام حسین علیه السلام تحلیل کنیم توی تمام این داستان از وقتی که توی مکه بود تا شهادتش، این چه نوع اخلاقی نشون داد؟ فوق العاده است، عبرت داره، باید اینا تحلیل کنیم، انتزاعش بکنیم، مقایسهش بکنیم با دیدگاه های مختلف اخلاقی. فلسفه سیاسی بیشتر کار کردند، ولی باز هم اکثریت نوشتارهای مورخین توی غرب وقتی که درباره تاریخ اسلام می نویسند، حتی آنها که ضد اسلام نیستند، این داستان عاشورا و نهضت امام حسین مثل یه پاورقی حساب میشه. یعنی یه پاراگراف حد اکثر. و اونجا بیشتر می نویسند که خب امام حسین شورشی بود، قبول نکرد خلیفه اون زمان، خودش سعی کرد قدرت برای خودش بگیره، موفق نشد، شهید شد، تمام. اکثریت کتاب‌های تاریخ اسلام از آنها که ضد اسلام نیستند اینطوری می‌نویسه، چه برسه به آنها که ضدش هستند. به این دلیل من فکر می‌کنم که خیلی کار هست که در فلسفه دین، این به نظرم این داستان عاشورا ما را معرفی میکنه با یه مفهوم دیگه از چیستی دین. نهضت که دین داره برای انسان روشن میشه با کار امام حسین علیه السلام. فلسفه تاریخ موضوع بسیار بسیار مهم هست و باید اینا هم نگاه بکنیم. اینقدر داستانهای خودمون داریم درباره امام حسین علیه السلام که هیچ واقعیت نداره، ولی وادار میکنه که مردم گریه بکنه و این نوع چیزها، این تاریخی نیست. ما همه میدونیم که همچنین نوع چیزی هست. خب ملاک چی میشه؟ اینقدر تو هم رفتند این مسائل که خیلی سخته الان که ما بگیم که تاریخ واقعی چی میگوید. یه گرایشی هست توی فلسفه تاریخ که میخواد نگاه بکنه کاملا بدون هیچ دخالت ارزش و اعتقادات دینی، یعنی کاملا طبیعی گرانه نگاه میکنه به تاریخ. این به درد ما نمیخوره، ولی از جهت دیگه ما نمیخوایم تاریخ معرفی بکنیم که فقط کسی که شیعه هست میتونه قبولش بکنه. مسئله هست، این فقط مسئله باز میکنم. روانشناسی فلسفی هم خیلی از نقطه های توی جریان عاشورا به نظرم تحلیل درباره روانشناسی فلسفی هم جای هست. پیشنهاد کردم توی این مقاله که اینجا نوشتم که به طور خیلی خیلی ساده که وقتی که سعی میکنیم بپردازیم این نوع مسائل و تحلیل های خودمون، ما شروع بکنیم از ظاهر به باطن. یعنی ما میتونیم تمام این سوال هایی که اشاره کردم بهش اول نگاه بکنیم که ظاهر این حرکت چی بود، چطور اتفاق افتاد. بعد میتونیم نگاه بکنیم بود اخلاقی، روانشناختی، تا برسیم به بود معنوی و دینیش. الان در میان دانشمندها در غرب که علاقه پیدا کردند که تحقیقات بکنه درباره اسلام و کم نیستند، در حالی که متخصص هم نیستند در اسلام شناسی، ولی یه تعداد دانشمندها الان مشغول به موضوعی که میگن الهیات تطبیقی یا comparative theology. این comparative theology یا الهیات تطبیقی باید اول میخواستم برای شما معرفی بکنم. خیلی از الهیاتان و فیلسوفان مسیحی در غرب احساس دارند که به بن‌بست رسیدند، به بن‌بست رسیدند. من در پاییز 6 هفته در آلمان بودم، در شهر پادربورن. اونجا مهمان دانشکده الهیات کاتولیک در اون دانشگاه بود. اونجا هم یه جایی که اقامت داشتم مثل مهمان سرای برای اساتید که میاد میره برای یه چه بگیم جای برای طبیعت کشیش ها، جوان ها که میخواد کشیش بشه، بعد که اونجا بود که یه ساختمون بود، کلاس دارند و این نوع چیزها، جایی داشتن برای بیش از 250 دانش آموز چیز دانشجو اونجا. ولی من پرسیدم چند تا دانشجو شما اینجا دارید که میخواد کشیش بشه؟ مثل 8 تا. جای 250 دارند، 8 تا کسی نمیخواد کشیش بشه. من از مسئول اونجا پرسیدم که چرا شما نمیتونید جذب کنید کشیش، به خاطر که اشکاله که میخواد ازدواج بکنه و شما اجازه نمیدید و این. گفت که نه، دلیل اصلی این است که کسی اعتقاد دیگه نداره، اعتقاد ندارند. با توجه به اون، آنها گفتند که وقتی که ما نگاه میکنیم مسلمانان، میبینیم که ایمان آنها قوی هستند، اعتقاد دارند، طرفدار ما اعتقاد نداره. پس شاید ما اشتباه کردیم، شاید ما میتونیم نقطه هایی که سازگار با اعتقادات خودمون از اسلام استفاده بکنیم که دین خودمون تقویت بکنه. گفتم بسیار خوب، در خدمت شما هستیم. به نظرم فکر خوبه، فرصت خوبه. اینجا در میان همچنین نوع افراد داستان امام حسین نهضت عاشورا خریدار داره، آنها گوش میکنند. بیشتر در تجربه من، بیشتر از آنها که اسلام شناس هستند و چی میگن شرق شناسی، درس خوندند و این نوع چیزها، ولی آنها که دغدغه دارند درباره اخلاق و ایمان در جامعه خودش، آنها وقتی که میشنوند داستان امام حسین علیه السلام، یه چیزی، یه تحول ایجاد میشه. چندین موضوع هست توی الهیات مسیحیان که قابل کار تطبیقی هست. این وقتی که میگم تطبیقی، این نیست که ما نقطه های مشترک پیدا بکنیم یا ماست مالی بکنیم بگیم که ما همه یه چیزی میگیم. این اصلا به درد نمیخوره و خیلی اینو میبینم که میگن که خب مثلا حضرت مسیح رنج برد در صلیب در دیدگاه آنها، امام حسین علیه السلام رنج برد، پس قابل مقایسه هست. اینقدر ساده نیست، اینقدر ساده نیست و باید متوجه بشه این رنج حضرت مسیح در دیدگاه مسیحیان چه نقشی داره، رنج امام حسین علیه السلام در میان شیعیان چه نقشی داشت. اینو خوب بیان بکنیم. یه مفهوم دیگه توی مسیحیت ریدمشن که آقای توفیقی به من میگوید همیشه که ریدمشن باز خریدنه، باز خریدن. برای مفهومش توی مسیحیت اینه که حضرت آدم گناه عبر کرد، این به طور ارسی میرسه به تمام انسانها، هیچ چیزی جبران نمیشه مگر خون پسر خدا. خب این قرنها مسیحیان همچنین نوع داستان میگفتند. الان امروز خیلی زیاد خود الهیاتان مسیحی این را قبول نمی کنند. دنبال چیز دیگه هستند، دنبال یه تفسیر دیگه از این جریان باز خریدن. این چطور میشه؟ این چطور میشه که ما آزاد بشیم از گناهایی که ما داریم، از این تمایل به بدیها که ما داریم؟ این چطور یک کسی میتونه بیار اینا یه تحول ایجاد بشه توی اون؟ اینجا داستان امام حسین خیلی نکته های مهم داره. دوستان ما که توفیق داشتند که بره کربلا امسال، داستان‌های به من گفتن که واقعا شگفت‌انگیز. چقدر مردم محبت نشون میده، حاضر هستن تمام سال کار بکنه برای این اربعین که مهمان پرواز چیز نوازی بکنه. این اثر محبت که پیدا میشه بر اساس نهضت عاشورا، تحویلش چیه؟ توی الهیات این خیلی مهمه که چطور این ظلم که کردند به اهل بیت تبدیل بشه به چیزی که قلب انسان نم بکنه و فقط میخواد عشق و مهربانی ابراز بکنه. این واقعا این معجزه هست. یک کسی دیدم که توی قم زندگی میکنه، فقط برای این جریان اربعینشون برمیگرد عراقیه، برمیگرد به عراق و مهمان نوازی میکنه. ایشون خودش به من گفت که من لنگ هستم که یه پا درست کار نمی کنه. ولی و الان وقتی که میرم خونه برای رفتن پله بالا و این نوع چیزها خیلی سخته، ولی توی اربعین من هر روز چندین بار پله بالا پایین بالا پایین بالا پایین با دیگهای بزرگ و داغ. ایشون گفت من خودم نمیدونم این قوت از چطور میتونم، فقط با عشق امام حسین میتونم این کار بکنم. خب نه نمیخوام داستان بگم، ولی به نظرم این باید تحلیل بشه. یک تحول ایجاد میکنه توی انسان وقتی که درک میکنه امام حسین علیه السلام چه کار کرد. شهادت مفهوم بسیار بسیار مهم توی مسیحیت هست و هم توی اسلام. خود لغت به زبان انگلیسی مارتر برمیگرد به زبان یونانی مارتیروس. مارتیروس یعنی شهید، یعنی کسی که با عین با چشم نگاه میکنه به مسئله و گواهی میده از اون چیزی که دید. شهید اصل مارتر به زبان انگلیسی و شهید به زبان عربی یه معنا داره. این شهادت با خون، این از چه نقشی داره توی دین مسیحی، چه نقشی داره توی اسلام، اینو باید باز بشه. از چند بود این میتونیم مطرح بکنیم. این مفهوم دیگه
ببخشید زیاد نگرم،
از یه پنج دقیقه یه پنج دقیقه بتونید
تمش بکنید. مفهوم کاریزما هست. کاریزما یعنی جاذبه. امام حسین علیه السلام یه جاذبه خاصی داره، یه جاذبه خاصی داره. این هم این نوع جاذبه که امام حسین داره صرفا یه امر روانشناختی اجتماعی نیست، یه لطفی از خدا توی این جاذبه پیدا میشه. این هم بحث درباره این نوع جاذبه معنوی و دینی توی دین مسیحیت هست. ما هم برای ما این هم خیلی چیز مهم هست. ولایت حکم مطرح نشد توی غرب. اصل تشیع بعد از اگر باید بگم که یه مفهوم بسیار بسیار مهمه. اگر هر کسی که میخواد تشیع خوب بفهمه چی باید متوجه بشه؟ ولایت خوب مطرح نشد. الهیات اجتماعی، الهیات اجتماعی مسئله بسیار بسیار مهمه. مسیحیان مخصوصا کاتولیک ها در آخرین چند سال خیلی کار کردن در این موضوع، درباره امورهای اقتصادی و سیاسی و چیزهای مختلف. دیدگاه آنها خیلی عوض شد از اون چیزی که بود 100 سال پیش. مثلا چطور؟ و ادعای آنها این است که ما اصلا عوض نشدیم، ما همین چیزهای میگیم که پاپای قدیم گفتند وقتی که یه بهانه میده. ولی از دیدگاه من دیدگاهش خیلی عوض شد. اینا باید بررسی بکنیم ببینیم بر اساس چی این عوض شد. این الهیات اجتماعی که ما داریم میتونیم بسیار بسیار به شیوه بسیار عالی تبیین بکنیم با توجه به نهضت امام حسین علیه السلام. توی مسیحیت گاهی اوقات یه عبارت دارند کنستانتینین کریستیانیتی، مسیحیت کنستانتینیه، کنستانتینی، که منظورش اینه بعضی از مسیحیان میگند که دین ما خراب شد به خاطر اینکه دین رسمی امپراتوری روم شد. وقتی که دین ما تحت، یعنی فقط حمایت کرد این سلطه امپراتوری روم، چندین چیز از بین رفت، از دست دادیم اصل پیرام دین ما. خب خود مسیحیان این نوع بحث داره. اینجا بسیار بسیار مناسبه که ما بحث بکنیم که توی اسلام چیزی شبیه این هم پیدا میشه. چند نفر با زور اعلام میکنه که خلیفه هستند که اصلا شایستگی نداره، اسلام سوء استفاده میکنند برای حمایت کردن سلطه دنیاوی خودش، ولی ما کسی داریم که اینو ابطال کرد. امام حسین علیه السلام با نهضت عاشورا برای جاودانگی اثبات کرد که این نوع دیدگاه باطله. اینو باید مطرح بکنیم، مردم باید متوجه بشیم. ببخشید وقت بیش از حد گرفتم، این فقط چند تا پیشنهاد بودند که چطور ما میتونیم نهضت امام حسین علیه السلام بیشتر کار بکنیم رویش تا میتونیم معرفی بکنیم تشیع و اعتقادات خودمون درباره این موضوع بیشتر بیان بشه، یه جوری که بیشتر قابل فهم و قابل استفاده در غرب بشه. پس به جای این که من بگم به شما که توی غرب چه کاری کردند در عاشورا شناسی مثلا، برعکس پیشنهاد میکنم که ما چه کار میتونیم بکنیم تا نهضت امام حسین علیه السلام بهتر شناخته میشه اونجا. خیلی ممنون.
سلامت میزن. تشکر میکنیم از جناب استاد که هم فرمایشات شیرین و بسیار نکته سنج و دقیق رو فرمودن. ضرورت بررسی عاشورا از دیدگاه‌های مختلف، فلسفه عاشورا، مسئله اخلاق در عاشورا، تبیین دقیق‌تر تاریخ عاشورا، لایه‌های معرفتی که در عاشورا هست، عشق و محبت در عاشورا، مفهوم شهادت، ولایت و نکاتی که همه اینها جا برای کار داره و انشالله برای همه ما زمینه رو فراهم بکنه که انشالله بعد از این بیشتر در این موضوعات تلاش داشته باشیم. قبل از اینکه ادعاهای جناب استادای دکتر بابایی رو بشنویم و معرفی اجمالی داشته باشیم، پیرامون فرمایشات دو استاد اگر نکته نظری هست، سوالاتی هست، میتونید مکتوب بفرمایید و انشالله در پایان فرمایشات دکتر بابایی ما سوالات رو هم اگر فرصت بشه داشته باشیم پاسخ سوالات رو. خب جناب دکتر بابایی فارغ التحصیل دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستند، در نقطه دکتری مدیر گروه مطالعات تمدنی پژوهشگاه هستند، به زبانهای عربی، انگلیسی و آلمانی تسلط دارند، چندین مقاله منتشره، 7 کتاب منتشره و همینطور حضور در کنفرانس های
متعدد داخلی و بیرونی رو داشتن، چون تاکید کردن که خیلی مختصر معرفیشون بکنیم به همه مقدار بسنده میکنیم. فقط این نکته رو عرض بکنم که ایشون با توجه به تخصصشون در مطالعات تمدنی عاشورا رو از این منظر میخوان تبیین بکنن و چگونگی مطالعه ما درباره عاشورا که بشه در این عرصه مسیری رو یا راهی رو برای پیوند با جهان غرب فراهم بکنه. میشنویم فرمایشاتشون رو با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. عبد القاسم محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بنده ابتدا تشکر میکنم از زحمتی که عزیزان در اداره همکاری ها و در پژوهشده تاریخ متعمل شدم برای برگزاری این نشست، و بیشتر تشکر می کنم از لطفی که جناب استاد اوجنهاوزن در این نشست و نشست‌های از این دست در مورد عاشورا، روکرده‌ها و افق‌های تازه‌ای رو در عاشورا پژوهی پیشنهاد می فرمایند و به نظر من خیلی مغتنم هست که از فرمایشاتیشون نکته ها، موضوعات، مسئله ها در راستای تعریف رساله های دکتری در حوزه و دانشگاه استفاده بشه و این فکر و ایده استمرار علمی پیدا بکنه. من با تعجب به فرمایشی که عزیزمون جناب دکتر رازقی اشاره فرمودن و همینطور جناب استاد اشاره فرمودن یه مقدمه عرض میکنم در مورد عنوان جلسه، که عاشورا پژوهی در غرب همونطور جای دکتر اشاره فرمودن میتونه به معنای گزارش توصیفی از آنچه که شرق شناسان در مورد تشیع و احیانا در مورد عاشورا گفتند و نوشتند، که البته غرب هم که گفته میشه الان بیشتر غرب منظور اروپای غربی و آمریکای شمالی مد نظره، یعنی یک انسان مدرن غربی با تمام پس زمینه های تمدنی و فکری خودش. اما از این عنوانی که برای جلسه خورده میشه یک برداشت دیگری کرد که بنده با اون برداشت دارم بحثم رو آغاز میکنم. بحث عاشورا پژوهی برای مخاطب غربیه، عاشورا پژوهی در غرب یا عاشورا پژوهی برای مخاطب غربیه، که دقیقا فرمایشی که آقای دکتر لگنهاوزن اشاره فرمودن جایگاه عاشورا پژوهی در استشراق و در شیعه شناسی مال دپارتمان های اسلام شناسیه، چون عاشورا یک واقعه تاریخی است در تاریخ اسلام، پس این پدیده رو باید دپارتمان‌های اسلام شناسی مطالعه بکنن. ولذا نوعاً عاشورا اگر هم در غرب مورد پژوهش قرار گرفته، اولاً به عنوان یک واقعه تاریخی بهش نگاه شده و از طرفی به عنوان یک واقعه بومی، محلی و احیاناً ملی و احیاناً مربوط به یک دین خاص. اما عاشورا رو می شود نه فقط در دپارتمان‌های اسلام شناسی بلکه در دپارتمان‌های علوم انسانی بحث کرد، نه فقط در دپارتمان تاریخ باید بحث بشه، همونطور که اشاره شد باید در دپارتمان فلسفه ابعاد فلسفی مسئله باید تحلیل بشه، در دپارتمان جامعه شناسی باید ابعاد جامعه شناختی عاشورا بررسی بشه، در حوزه‌های معنویت شناسی عرفان پژوهی باید ابعاد عرفانی مسئله باز بشه، در علوم روانشناسی و علوم تربیتی باید این ابعاد بازتر بشه تا ما بتونیم ارتباطی با مسئله عاشورا داشته باشیم. این بحث که در عاشورا در غرب بیشتر در ادبیات مستشرقان تجلی پیدا کرده و تسری پیدا نکرده به حوزه های علمی و دانشی دیگر، این یه خلایی است که البته برمیگرده به خلای مطالعاتی ما در جامعه خودمون، که در جامعه ما هم نسبت به عاشورا یا دپارتمان‌های تاریخ ما بحث میکنن، یا خیلی اگر ما در مورد عاشورا مایه بگذاریم یه مقدار در مورد کلام در ابعاد کلامی قصه و اون هم بحث‌های مربوط به امامت به معنای عامش رو بحث میکنیم و جنبه‌های الهیاتی عاشورا تحلیل و تجزیه نمیشه. خب البته در حوزه های روانشناختی، در حوزه های جامعه شناختی، در حوزه های علوم سیاسی ما اصلا پرونده عاشورا پژوهی باز نشده که تازه بخوایم ببینیم که آیا در اون زمینه ما چه مقدار تونستیم این خلأ رو پر بکنیم. این مقدمه بنده در مورد این که بنده عاشورا پژوهی رو در تخاطب با یک انسان معاصر غربی که مدرن می اندیشد و مدرن فکر می کند، این عاشورا پژوهی در تخاطب با این انسان باید چگونه باشه، بنده از این منظر وارد بحث می شم. نکته دوم و مقدمه دوم برای رسیدن به اصل بحث خودم اینه که ما در تخاطب با متفکرین، اندیشمندان، محققین و حتی عموم انسانهایی که در خارج از چهارچوب سنتی و فرهنگی ما دارن زندگی میکنن، دو گونه میتوانیم از خودمان بگوییم، چه مسلمان چه مؤلف مسلمان شرقی که در غرب زندگی می کند و چه مؤلف مسلمانی که در غرب زندگی می کند. در هر دو جا مؤلفین و مسلمان ما، این یک تقسیم خیالی نیست، ما مصادیق مختلفی داریم برای این قصه، افرادی هستند که وقتی با غربی سخن میگویند فقط زبانشون انگلیسیه ولی فکرشون، ادبیاتشون، متدشون، مسئلهشون، ایدههاشون برای یک انسان مسلمان شرقی پخت و پز شده ولی یک پوشش زبانی و ادبی روش چشیده شده و در اختیار کتابخونه‌های دانشگاه‌های مختلف غرب قرار گرفته. موارد متعددی هستش که استادی هست در یکی از دانشگاه‌های آمریکا داره 30 سال تدریس اسلام شناسی می‌کنه، وقتی در موضوع مهدویت یا در موضوع امام حسین علیه السلام کتاب می‌نویسه، دقیقاً همون کتابیستش که یه مؤلفی، یه طلبه فاضلی در قم برای مخاطب قمی یا برای مخاطب شیعی ایرانی داره می نویسه ولی زبانش زبان انگلیسیه. آفت یه چنین نوشته هایی چه اینجا نوشته بشه ترجمه بشه به انگلیسی و چه در غرب نوشته بشه به همون زبان انگلیسی نوشته بشه، آفتش اینه که اساساً در موضوع مهدویت یا در موضوع امام حسین ارتباط مفهومی معنایی با مخاطب خودش به هیچ وجه نمیتونه پیدا بکنه. اما در یه فرض دیگر، چه بندهی که در قم نشستم دارم فکر میکنم، تحقیق میکنم، مینویسم و چه یه محققی که داره در دانشگاه های دنیا داره فکر میکنه، پروژهشو میبنده، پرپوزالشو مینویسه، این نه فقط در مقام نوشتن و ریختن کلمات با مخاطب غربی سخن میگه، بلکه در متدولوژی خودش، در مسئله های خودش، در چینش مطالب خودش، در فرضیه‌ای که داره براش میبنده، سوالاتی که داره طرح میکنه، از همون ابتدا داره با یک مخاطب غربی نفس میکشه. خروجی این دو نوع تحقیق کاملا متفاوته و شما نمیتونید یک تحقیق رو همزمان با دو تا مخاطب ببندید. من یادمه برای کاری که در زمینه عاشورا در دانشگاه UVA با برخی از عزیزان طرح مسئله میکردم، اولین سوالی که مخاطبین من میپرسیدن میگفتن مخاطب شما چیه؟ شما با چی داری صحبت میکنی؟ آیا با یک مسلمانی که تمام پیش‌فرض‌های شما رو قبول داره با اون داری صحبت میکنی؟ با من مسیحی داری صحبت میکنی؟ یا با یک فردی که حتی به هیچ دینی اعتقاد نداره داری با اون صحبت میکنی؟ لذا مقاله‌ای که من و شما وقتی اینجا می‌نویسیم در مورد عاشورا، گاهی اوقات مقالات ما رو فقط مجلات اسلام شناسی، ببخشید مجلات شیعه شناسی فقط چاپ می‌کنن. حتی ادبیات ما در حدی ارتقا پیدا نکرده که با مخاطب مسلمان چه شیعه و سنی بتونم در موضوع عاشورا دیالوگ کنم. گاهی اوقات ادبیات ما و پژوهش ما در موضوع عاشورا آنقدر ارتقا پیدا میکنه که مخاطب مسلمان غیر شیعی حرف بنده رو وقتی میشنوه میفهمه، براش معقوله و گاهی اوقات هم ممکنه براش قابل پذیرش بشه. گاهی اوقات بنده از این مرحله میتونم ادبیات خودم رو در موضوع عاشورا بالاتر ببرم، با یک مخاطب دیندار صحبت بکنم. اون موقع مجلات دینشناسی مقاله شما رو در مورد عاشورا چاپ میکنن، چون مخاطب شما فقط مسلمان نیست. شما از نقطه عاشورا داریم با مخاطب مسیحی هم صحبت میکنیم. و گاهی اوقات شما ادبیات رو اونقدر روش کار میکنین و ارتقا میبخشین، شما میبینین که مجلات علوم انسانی در حوزه فلسفه، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه علوم سیاسی مقاله شما رو در مورد عاشورا قبول میکنن و منتشر میکنن. این نشون میده که مخاطب شما یک مخاطب دیگه محدود نیست، بلکه مخاطب خیلی عام و گسترده‌ای هستش. این به معنای این که ما در پخت و پز نوشتجات خودمون در مورد عاشورا باید وقتی میخواییم در غرب رو مطرح بکنیم یا برای غربی رو مطرح بکنیم، این به معنای تقلیل گرایی نیستش. من اسلام خودم رو، امامت خودم رو، ولایت خودم رو، آموزه های شیعه خودم رو هی نحیفتر و نحیفتر و نحیفتر بکنم تا بتونم قابلیت عرضه برای یک مخاطب غربی رو داشته باشه، این به این معنا نیست. بلکه این نوعی توسعه گرایی است در ادبیات دینی خودمون که ما عاشورا رو نه فقط برای فرد شیعی یا فرد مسلمان، بلکه آنقدر توسعش میدیم که در دسترس یک انسان غیر معتقد به باورهای ما هم قرار میگیره. لذا خواستم تأکید کنم این به معنای این نیستش که عاشورا رو ما در پژوهش خودمون هر کجا با ارزش‌های مدرنیته استکاک پیدا کرد ما این رو ازش کم بذاریم یا ازش چیزی رو ببریم، کاتش کنیم که این قابلیت فهم برای مخاطب مدرن رو داشته باشه، بلکه این به معنای قابلیت فهم کردن و قابل فهم کردن مسئله عاشورا برای فرد غیر مسلمان و مسئله سوم که در حقیقت مقدمه بنده باشه که بعدش هم چند دقیقه یه اوتلاین کلی بحثم رو در مورد عاشورا خدمتون عرض می‌کنم. ما در مورد قرآن خب بحث تحدی رو داریم. حالا این که تحدی قرآن و اعجاز قرآن آیا فقط در ادبیات قرآنی هست، در ظاهر قرآنه، یا قرآن در محتوا هم اعجاز کرده و نه در محتوا بلکه در تاریخ و در تحولات فرهنگی از دوره جاهلی به دوره تمدن اسلامی نقش قرآن کاملا اعجازآور بوده و اعجاز بوده. وقتی ما در اعجاز قرآن داریم تحدی میکنیم، تحدی رو به کسی که قرآن رو باور میکنه که تحدی رو خطاب نمیکنیم، تحدی رو داریم به کسی خطاب میکنیم که قرآن رو باور نداره. زبان تحدی نمیتواند زبان باورهای دینی ما باشه. زبان تحدی باید کاملا یک زبان قابل فهم برای مخاطبی که شما رو باور نداره و قرآن شما رو هم باور نداره. اگر این مسئله تحدی در مقوله ائمه علیهم السلام هم وجود داره به یک معنا، در مسئله عاشورا هم به یک معنا وجود داره، این باید قابلیت ارائه به یک فردی که ارزش های شما رو، عاشورای شما رو، امام حسین شما رو قبول نداره باید بشه ارائه کرد. بلا تحدی ما تحدی عقیمی خواهد بود، تحدی ما بیشتر تحدی برای خودمون خواهد بود. لذا بنده تأکید میکنم در تخاطب با انسان معاصر غربی کلام ما و تبیین ما در مورد عاشورا یک باید مفهوم باشه برای ایشون، دو باید معقول باشه برای ایشون، و سوم احیانا مقبول هم باشه برای ایشون تا فرایند پروژه ما در بحث عاشورا پژوهی در غرب در حقیقت به اکمال و به تمامی اتفاق بیفت. اما نکته ای که بنده از اونجا وارد بحث خودم میشم این مسئله هستش، نه فقط صحبت از عاشورا برای یک انسان مدرن غربی باید مفهوم، معقول و مقبول باشه، بلکه باید معطوف به نیازهای معاصر انسان غربی باشه. و اگر ما نتوانیم از عاشورا تعریفی ارائه بکنیم که چه انسان مسلمانی که در غرب داره زندگی میکنه، چه انسان مسیحی که داره در غرب زندگی میکنه و چه انسانی که به هیچ چیز باور نداره در غرب زندگی میکنه، اگر احساس نکنه که از این پدیده برای زندگی خودش و برای حل مسئله های روزمره خودش، اگر احساس کنه که چیزی نمیتونه دستگیرش بشه برای حل مسائلش، باز ما نمیتوانیم عاشورا پژوهی خودمون رو در غرب به نقطه پایان برسانیم و ازش نتیجه بگیریم. بنده ارزم اینه که در مسئله عاشورا پژوهی به نظر بنده با کار جزئی که در این زمینه انجام دادیم و جناب استاد ابن حسن هم اشراف داشتم به کار و بنده با برخی از اساتید مسلمان، مسیحی، یهودی و حتی ارتباطی داشتم برای اینکه این پروژه رو در حقیقت به نتیجه برسونم، به نظرم میاد که ما در 5 نکته می توانیم در پژوهش های عاشورای خودمون با نیازهای غربی ارتباط بگیریم و در اون نیازها، در اون مسئله ها ما می توانیم تخاطب خودمون رو با انسان غربی در حقیقت به انجام برسونیم. نکته اولی که مسئله عاشورا از دل سنت شیعی برای انسان مدرن غربی میتونه تحفه ببره و سوغاتی داشته باشه و در حقیقت حرف نوعی داشته باشه، مسئله دردها و رنجهاییست که امروزه در حوزه های مختلف ادبیات امروزین غرب رایج هست و در فرهنگ غربی امروز مسئله هست. مسئله درد و رنج هم یه مسئله کلامی و الهیاتی است. یه کتابی از آقای یورج مولتمان نوشته، ایشون سعی میکنه از مصائب حضرت مسیح برای مسیحی امروز یک راه برون رفتی رو تعریف بکنه که چگونه میشود با امید به رستاخیز و با یاد رنجهای حضرت مسیح میشود امروز مسیحی زندگی بکنه و زندگی خودش رو از رنجهای جدید تهی کنه. چجور با یاد مصائب مسیح میشود مصائب دنیوی رو چاره کرد. این مسئله در دل بحثای کلامیشون هست، یا مثلا مقولات مختلف که امروز حتی مسئله هولوکاست را چه دروغ باشه راست باشه، قبل از این که برای یهودی ها یه مسئله کلامی باشه، برای مسیحی ها یه مسئله کلامیه. در ادبیات کلامیشون وقتی بحث شر رو مطرح میکنن، مثالشون هولوکاسته و میگن اگر خدا خدای خوبی ها و خیر بوده، پس چگونه اجازه داد یه چنین رنجی در تاریخ بشر رخ بده. همین آقای مولتمان وقتی که در جنگ های جهانی زنده بود، الان هم زنده است، در واقع داره در سنین کهولت خودش به سر میبره، ایشون میگه وقتی که بمباران میشد من با خودم فکر میکردم که آیا خدای ما هم داره در دل این رنج ها و درد ها داره رنج میبره یا رنج نمیبره. اینا ببینیم دغدغه های کلامیه. ما از بحث‌های عاشورای خودمون حالا آیا برای این فضا بحثی داریم یا نداریم؟ نکته دومی که در حقیقت در بحث درد و رنج میشه مطرح کرد، جنبه‌های اجتماعی و سیاسی رنج، این که آیا دردها و رنج‌های بشری انسجام اجتماعی میتواند ایجاد بکند یا نمیتواند ایجاد بکند. یکی از اساتید دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه ویرجینیا در یه دانشگاه اومد و ایشون در یه کنفرانسی داشت نظریه خودش رو ارائه می‌کرد و میگفتش ما با یاد رنج‌های برده‌های سیاه آمریکا میتوانیم انسجام اجتماعی رو به جامعه خودمون برگردونیم. چگونه؟ حالا یه تبیینی داشت. این مسئله البته یه مسئله روانی و روحی هم هست در بحث درد و رنج. اینا الان من وارد این مسئله بشم خیلی طول میکشه و شما نمیخوام خسته بکنم. بنده در راجع به این مسئله، در مسئله درد، فکر میکنم نکته جدید یا یک گامی که ما در کتاب رنج عرفانی برداشتیم این بودش که ما اومدیم رنجها رو تفکیک کردیم برای دو نوع، رنج برایه و رنج از. رنجهایی که صرفاً از نداشتنها به وجود میاد و رنجهایی که به خاطر داشتنها به وجود میاد. و بعد اون موقع تطبیق کردیم که اساساً رنج‌های برایه یا سافرینگ‌های فور بیشتر در تاریخ ادیان در مورد پیغمبران و شهدا بوده و ما سافرینگ‌های فور کمتر داشتیم در تاریخ غیر ادیان. و بعد در درون ادیان اون موقع مقایسه‌ای کردیم که اگر پیغمبران سافرینگ‌ها و دردهای فور داشتن، برایه داشتن، اون موقع در میان پیغمبران اگر بخوایم یک کار تطبیقی و مقایسه بکنیم کدوم یک از رنجها قابلیت این رو داره که امروز در ویترین تاریخ بشریت اون رو قرار داد و انسانها رو دعوت کرد به این که این مردم اگر میخواهید یک دردی رو و رنجی رو از تاریخ بشریت شما ببینید و اون رو به یاد داشته باشین، این بهترینه، این ارزشمندترینه. که بنده در طول نوشته سعی کردم منطبق کنم که این رنج در مورد مصائب پیغمبر خاتم و در استمرار اون در مورد مصائب امام حسین علیه السلام تطبیق پیدا میکنه. نکته دومی که در مسئله جزء مسائل انسان مدرن هستش و عاشورای ما میتواند برای اون مسئله های نوینی رو تولید بکنه، نوعی خودجروی و خودجرایی رادیکال و افراطیه که من در این نوشته تأکید کردم که با احیای فرهنگ خودقربانی، خودقربانی به معنای این که انسان ها من و خود سفلیشون رو و خود مادیشون رو و خود فردیشون رو برای احیای من الوی، من معنوی و من جمعیشون فدا میکنن. این فدا کردن اگر تئوریزه بشه و ابعاد علمیش کاملا شکافته بشه، کاملا در حل مسئله فرجرای رادیکال و خودجروی رادیکال میتونه در حقیقت ایجاد درمان و پیشنهاد چاره بکنه. مسئله سوم که خیلی مهمه که بنده خیلی گذرا ازش رد بشم، مسئله من و دیگری، سلف و آدرز هستش، که به نظر میاد در مسئله سلف و آدر اگر ما با این رو کرد و با این مسئله وارد عاشورا پژوهی بشیم، چند تا مسئله رو از عاشورا میتونیم ما استنتاج بکنیم و استخراج بکنیم و به عنوان یک مدل‌های پیشنهادی در بحث سلف و آدر پیشنهاد بکنیم. یکی مسئله این که آیا ما در حال درد و رنج یا درد و رنج معنوی از خودمون تهی میشیم و به دیگران گرایش پیدا میکنیم، یا نه در وضعیت درد خودگراتر میشیم؟ که بنده در یک در حقیقت تحلیل پدیدارشناختی سعی کردم نشون بدم که انسانها در حالت درد دیگرگرا میشن. نکته دومی که از عاشورا میشود استفاده کرد برای حل مسئله سلف و آدر، مسئله ایستش آیه دکتر بجنوزن اشاره فرمودن، بحث عشق مشترکه. در حقیقت در وضعیتی که انسانها در یک جامعه به یک محبوب مشترک عشق مشترکی ابراز میکنن، این عشق مشترک نه فقط باعث میشه که من عاشق با اون معشوق معنوی ارتباط برقرار بکنم، بلکه باعث میشه من عاشق با عاشق کناری خودم هم ارتباط معنوی میگیرم. این دقیقاً بنده امسال توفیقی بود در اربعین حضور داشتم، دقیقاً جامعه و تجمع بزرگ اربعین دقیقاً به همین معناست که همه به یک سمت یه حرکت حبی میکنن ولی در این حال اینا در احترام به همدیگه و در عشق به همدیگه و در جمع کردن خاک پای همدیگه سر از پا نمیشناسن. این دقیقا یک الگوی تبلور یافته مسئله امام حسین در روز اربعینه. و مسئله بعدی هم که بحثی این هستش، آیا برای حل مسئله سلف و آدر که امام حسین با گذشتن از خود عزت نفس پیدا کرد، سعی کردم این رو در این کتابچه نشون بدم که چگونه انسان میتواند یک از خود بگذره که یک امر سلبیه، عزت نفس پیدا بکنه که یک امر ایجابیه. این پارادوکس رو ما چجور حل میکنیم؟ و دوم این که چجور فردی میتواند عزت نفس پیدا بکند در این حال عزت نفسش باعث تحقیر دیگران نشود. روایات مختلفی هستش که عزت نفس انسان با تکریم دیگران حاصل میشه. حالا این رابطه رو سعی کردم این جا نشون بدم. و مسئله چهارمی که حالا اشاره شد دیگه ازش سری میزنم، بحث کتابی است از آقای عزیزی از سنت‌گرایان غربی، در آقای چارلز آپتن در کتاب The System of Antichrist، که ایشون یه گفتاری در مورد عشق داره و ایشون یه بیانی رو مطرح میکنه که میگن از حضرت مسیح در مورد علایم آخرالزمان پرسیدن که حضرت فرمودن که یکی از علایم آخرالزمان اینه که عشق به سردی میرود. اگر این مسئله در جامعه مدرن امروز مسئله هست، بهترین الگوهای حبی و عشقی نه فقط بین انسان و خدا، بلکه انسان و انسان رو می شود امروز با استفاده از مسئله عاشورا اشاره کرد. چه بنده اینجا تحلیلم این بوده که اساساً رنجهای محبوب و همینطور یاد رنجهای محبوب باعث ازدیاد حب می شود و باعث ازدیاد عشق می شود. و آخرین نکته هم که در مورد این بحث نیاز از خیلی پوزش می خواهم، ظاهرن دیگه من لب مرزم باید بحثم رو تمام بکنم، مسئله معنا و بیمعنایی در انسان معاصر امروز هستش. در بحث معنا و بیمعنایی ما دو نوع نهیلیسم و پوچی داریم، یه پوچی شرقی داریم یه پوچی غربی داریم. در نهیلیسم غربی میگن که شما وقتی که به پوچی میرسیم به جای این که خودکشی بکنید بیشتر به دنیا میچسبید. میگیم که حالا که آینده‌ای برای من نیست، پس چی؟ ابن الوقت باشم و از فرصت‌های خودم در تمتعات دنیوی استفاده بکنم. نهیلیسم شرقی اینه که شما در حقیقت وقتی به بی‌معنایی میرسین زندگی رو حذف میکنید. مسئله عاشورا یه تحلیلی وجود داره در رابطه میان قربانی شدن و قهرمان بودن. قربانی شدن‌هایی که حاصل عجز انسان چون عاجزه زیر دست و پا له میشه و قربانی میشه، قربانی هایی که حاصل از قهرمانیه، انسان در اوج قهرمانی و چون داره قهرمانی میکند قربانی میشود. اگر قهرمانی نمیکرد قربان نمیشود. این رو شما در مسئله عاشورا وقتی دنبال میکنیم، بحثایی که از امام حسین چگونه داشت نبرد میکرد و چرا نخواست اسیر بشه و چرا در آخرین لحظات تلاش میکرد برای زنده موندن و تسلیم نشد که راحت بکشنش و شهیدش بکنن، این دقیقا برمیگرده به دو نقطه قهرمانی و قربانی شدن که با نقطه قهرمانی شما میتونین نهیلیسم شرقی رو چاره بکنین که میخواد سریع بمیره، با نقطه قربانی شدن نهلیسم غربی رو داریم چاره میکنیم. و این هم طبعا چند تا نقطه‌ای که بنده ارزم این بودش که ما اگر بخوایم از عاشورا یک تخاطب جدید و یک گفتمان جدیدی رو با انسان مدرن غربی باز بکنیم باید به این مسئله ها جواب بدیم. و احیانا البته همونطور که جناب استاد فرمودن مسائل مختلفی هست، شما میتوانیم از این مسئله و فقط در قالب یه دو جمله هم عرض بکنم. ما در مورد عاشورا نه فقط به این نیازها میتوانیم یک گفتگوی بین الادیان، دو همزیستی بین الادیان و سوم و احیانا این یه مقدار مبانی کلامی شده رو باید بحث بشه و احیانا میتوان به نجات مشترک بین الادیان فکر کرد که ما چگونه میتوانیم با رنجهای معنوی، رنجهای در حقیقت عرفانی در ادیان راه رو برای گفتگوها و همزیستیها باز بکنیم و احیانا در انجام مناسک مشترک معنوی در مقوله مصائب متعالی ما بتوانیم یک راه‌های مشترکی برای نجات پیدا بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بابایی که به زیبایی نکات منظر تمدنی، مطالعات تمدنی و گفتگوی بین الادیانی راه‌های ارتباط رو با تفسیر بهتر و مناسبتر از عاشورا ارائه فرمودن. سوالاتی مطرح شده که به جهت اینکه ما به اذان هم نخوریم سریع‌ترین سوالات رو مطرح میکنیم. همچنان منتظر دریافت سوالاتی که ناظر به فرمایشات جناب آقای دکتر بابایی باشم هستیم. خب این سوالات از جناب آقای دکتر رگنهاوزن شده، من چند موردش رو متناسب با وقت مرور میکنیم. ضمن تشکر از شما به جهت ارائه مطالب مفید، فرمودن آیا در مسیحیت و غرب، شما چون اشاره کردید به مفهوم ولایت، آیا چنین مسئله وجود دارد با همان مفهومی که در شیعه و اسلام است یا نه مفهوم دیگه ای داره تا بتوان بررسی تطبیقی انجام داد؟ این یک سوال چون مرتبط هست. اشاره کردن که شما گویا تعبیر خاصی از تطبیق دارید در مطالعات تطبیقی. منظور شما از تطبیق در پژوهش ها و تحقیقات چیست؟ این دو سوال رو.
خیلی ممنون. سوال های خوب هستن. درباره ولایت روشنه، یعنی نه فقط درباره ولایت، درباره اکثریت مفاهیم مهمه که توی بحث درباره اعتقادات اسلامی دقیقا همچنین نوع چیزهای در میان مسیحیان پیدا نمیشه. فرقی داره ولی یه نوع تداخل پیدا میشه با بعضی از مفاهیم دیگه. پس تنها رایی که داریم وقتی که ما میخوایم معرفی بکنیم این از که ما نگاه میکنیم که ببینیم که مثلا توی مسیحیت یه بحث خیلی مهم هست درباره authority که یه نوع سلطه یا حجیت کما بیش. حتی مشکلی برای من که یه لغت فارسی مناسب authority پیدا بشه و همینطور اگر میخوام ولایت توصیف بکنم برای دوستان توی غرب یه لغتی ندارم. پس چه کار بکنیم؟ بگیم که خب ما این مفهوم ولایت داریم. مسلمانان وقتی که اینو استفاده میکنه چطور تعریفش میکنه؟ چطور بحث بکنه؟ ببینید که بحثی از بحثهایی که مسلمانان دارن درباره ولایت شبیه بحثهایی که مسیحیان دارن درباره authority. تفاوتش چیه؟ نکته های مشترکش چیه؟ خب الان میتونم با برسم به سوال دوم که این بود که این مفهوم بنده از الهیات تطبیقی چی است؟ همینه که عرض کردم. یعنی ما نگاه بکنیم بحث هایی که شبیه هم هستن، باز با توجه که تفاوت هم هستن، بازش بکنیم ببینیم که تفاوتش چیه، مشترکش چیه، و از هم دیگه مهمترین از هم دیگه استفاده بکنیم. وقتی که این کار تطبیقی میکنیم گاهی اوقات روشنه که یه چیزی توی بحث ما ابهام داشت، دقیق تر بود در بحث آنها یا برعکس. خب این خوبه، یاد میگیریم، میتونیم دقیق تر بحث بکنیم درباره موضوع. این کار تطبیقی باید اینطوری بشه به نظر بنده. کار تطبیقی این نیست که بگین که حرف شما درسته، حرف ما درسته، هیچ فرقی نداره، همش خوبه. اصلا این نوع حرف ها به در نمیخوره. ما باید اول وقتی که میخوام وارد بشیم با بحث با دیگران، باید از اول روشن بشه ما اختلاف نظر داریم. ما قبول میکنیم که شما دلیل خودتون دارید، ما هم دلیل خودمون داریم. علی‌رغم این اختلافات ما میتونیم از همدیگه استفاده بکنیم در بعضی از موضوعها، ولی برای پیدا کردن این چطور باید همدیگه بفهمیم که با همین کار تطبیقی که ببینیم که مفاهیم که استفاده میشه به چه نتیجه میرسه. بعد از این مرحله تمام شد، بالاخره ما میتونیم بگیم که خب الان که متوجه شدیم دقیق تر این اختلاف نظر که ما داریم، ما میتونیم با همکاری همدیگه بحث بکنیم که حقیقت کجا هست اینجا. این تو میکشه
موضوعات و سرفصل‌های مربوط به روانشناسی اخلاقی هم اشاره داشتید که میتواند در جامعه تاثیرگذار باشد. با توجه به آشنایی شما با فرهنگ و جامعه غربی، فهرستی مثلا تو ذهن دارید که روانشناسی اخلاقی رو یادآور بشه؟
نه، فهرست کامل و چیزی آماده نکردم، ولی میتونم چند تا مثال اشاره بکنم بهش. توی کتاب سه اصل ملاصدرا، سه اصل ملاصدرا درباره چی هست؟ سه اصل شرور، سه اصل شر، بدیهای انسان، این موضوع بحث ملاصدرا هست. و این سه تا ریشه برای بدیهای انسان ایشون میگوید که چی هست. اول جهل، و مخصوصا جهل از خود. دوم دنیوی بودن، و سوم خودفریبی. این میتونیم قشنگ توصیف بکنیم که ما چطور میتونیم از این زنجیره، این دنیاگرایی و جهل خودفریبی، چطور میتونیم این زنجیرها پاره بکنیم. ما مثال داریم توی تاریخ، توی میراث فرهنگی دینی ما بس فراوان درباره این هست، ولی متاسفانه با روش روانشناختی و فلسفی کمتر توجه داشتیم به این نوع مسائل. باید تحلیلش بکنیم. یه رای بسیار خوبی برای تحلیل کردن این، باز هم به نظرم این نزدت امام حسین هست. امام حسین چطور میتونست مطمئن بشه که خود فریبی نکرد. خب معصوم بود، مسئله پیش نمیاد. خب برای انسان هم هست. چطور ایشون به این یقین آمد؟ هست. به نظرم جواب به این توی تاریخ جریانش هست. مطمئن بود. مطمئن بود. نه فقط به خاطر اینکه خدا به ایشون چیز فیض داد یا چیز مثل این که ایشون حقیقت دید. روشن بود وقتی که ایشون نگاه کرد، حرکتی که خودش کرد مقایسهش بکنه با دشمنهایش روشن بود، هیچ جای برای شک دیگه نبود. چطور ما میتونیم عبور کنیم از این خودفریبی؟ توی مثالهای مختلف توی جریان امام حسین عبرت هست برای اون. این فقط مثال هست.
شکر میکنیم. خب یکی دو تا سوالم از جناب دکتر بابایی بپرسیم. شما اشاره داشتید در فرمایشاتون به عاشورا پژوهی از نگاه الهیات اجتماعی. درخواست کردن که اگر میشه این نگاه رو از منظر الهیات اجتماعی رو توضیح بیشتری بفرمایید. در مطالعات تطبیقی بین اسلام و مسیحیت، سوال دوم، آیا مناسباتی در زمینه ارتباط عاشورا با منجی هم میشه در این زمینه در نظر گرفت یا نه؟ حالا دو سوال رو به ترتیب پاسخ بفرمایید.
تعبیر الهیات اجتماعی رو جناب استاد اشاره فرمودن و بنده هم یه اشاره کردم. ما چند نوع الهیات جدیدی امروز در عرصه های الهیاتی به وجود اومده و گاهی اوقات نسل مترجمین ما خیلی هم تمایل ندارن که این کتاب ها ترجمه بشه به زبان فارسی، چون دقیقا منافات داره با جریان روشنفکری سکولار که در جامعه ما داره ترویج میشه. در حقیقت شاید ادبیات و تاریخشو حتما جناب آقای لجن حوزن اشراف بیشتری دارم، ولی مسلما بیش از شاید 60-70 سالی هستش که الهیات برجسته به متن تحولات اجتماعی و بحثای الهیات پژوهی معطوف به مسئله های اجتماعی صورت گرفت. بذار فقط الان الهیات اجتماعی نیست، ما الهیات سیاسی داریم، ما الهیات عملی یا الهیات پرکتیکال داریم، الهیات پراگماتیستی داریم و شعبه های مختلف از این الهیات که منظور از این الهیات به یک معنا اینه که یک، اون چیز که بنده می فهمم، یک این که شما ظرفیت های اجتماعی، ظرفیت های سیاسی، ظرفیت های عملی مقولات الهیاتی خودتون رو تعریف، باز تعریف و بازخوانی میکنی. و نکته دومش هم اینه که نه فقط ظرفیت های اجتماعی مقولات الهیاتی بررسی و تحلیل میشه، بلکه مقولات اجتماعی هم ازش تفسیرهای الهیاتی میشه. البته نه فقط، یعنی در کنار تفسیرهایی که علما و دانشمندان دارن از مثلا پدیده طلاق میکنن، شما به عنوان یک الهیدان با مبانی الهیاتی، با متدهای الهیاتی پدیده طلاق رو میتونید تفسیر بکنید. امروز مثلا مؤسساتی هست در آلمان، در جاهای دیگه، تحت عنوان الهیات و خانواده. یعنی مشکلات خانواده در این مؤسسه تجزیه تحلیل‌های الهیاتی میشه برای پرداختن به عاشورا نه به عنوان یک واقعه تاریخی بلکه به عنوان یک پدیده الهیاتی برای حل مسائل اجتماعی خودمون به نظر بنده دقیقا طبقه بندی میشه ذیل الهیات پرکتیکال یا الهیات اجتماعی و همینطور ذیل الهیات سیاسی میتونه به گنجه و قرار بگیره. اما نکته بعدی که در مورد رابطه منجی و امام حسین علیه السلام مسلماً این بنده در این زمینه در حقیقت کار آماده‌ای ندارم که خدمت فرض بکنم، ولی فکر میکنم باید مسئله در حوزه فلسفه تاریخ بحث بکنیم. مگر کسی بتونه از منظر فلسفه تاریخی بیاد مسئله امام حسین رو و مسئله در حقیقت موعود رو بین این دوتا رو بررسی بکنه، ما میتوانیم و اونقدر ادبیات دینی ما انباشته و متراکم هستش که بشود از منظر الهیات تاریخ، نه الهیات تاریخی، نه الهیات تاریخ یا فلسفه تاریخ، رابطه بین موعود و امام حسین رو بررسی بکنه و تجزیه تحلیل الهیاتی ازش بکنه.
خوب شکریم از جناب آقای دکتر لگن حاضر. دو تا سوال دیگه هم شده که در مغرب زمین چقدر با دید اسطوره و احیانا خرافات نگاه میکنن؟ یعنی همچنان که مثلا ما در فرهنگ شیعی خرافاتی رو داریم که به جریان عاشورا راه یافته، مشابه این در فرهنگ غربی هم هست یا نه؟ و حالا به تبع این سوال بعدی اینه که تا چه حد فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین در بین مردم، اونهایی که حداقل آشنایی دارن، تأثیرگذار بوده؟ مثلا تو قشر جوانانش بوده، میان سالش هست، این تأثیرگذاری ها رو هم بفرمایید.
در باره خرافات ها، این توی همه فرهنگ ها خرافات پیدا میشه همش و دیگر هیچ استثنایی نیست. این داستان عجیب غریبه توی همه جامعه ها هستم. هنوز توی آمریکا و اروپا چیز کسی هست که میگند که توی ابرها یا توی نون یا توی یه چیزی چهره حضرت مریم یا چهره حضرت مسیح علیه السلام میبینه. کلیسا کاتولیک سخت سعی میکنه اینو جلوگیری بکنه. که یارم هست که چند سال پیش که یه داستانی بود توی آمریکا، در یه پنجره یه ساختمون گفتن که چهره حضرت مسیح اونجا هست. مردم جمع کردند، اینقدر جمع کردند که دست فروش ها هم آمدند. بعد کلیسا چند تا روحانی فرستادند اونجا که به مردم بگن که این چی هست و تحقیقت بکنه. آنها رفتن توی ساختمون، دیدند که این بخار بود توی یه پنجره که کسی پر، آنها پاکش کردند. بعد مردم گفتن که ببین این معجزه چیزی نبود، این فقط یه شیشه روی توالت هم بود که کثیف شد. که بعد مردم گفتن که الان توی اون شیشه هست. هم نشد. در باره این که تا چه اندازه در میان مردم جای هست برای درک کردن نهضت امام حسین، یه مثال میدم که توی مؤسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی چند تا تبادل دانشجویان داشتیم با مسیحیان و شیعیان که یه زن و مرد که تقریبا 3 سال توی ایران بودند، بعد آنها برگشتند، الان این آقای استاد شیعه شناسی هست. یه برنامه داشتیم توی یه دانشگاه. توی این دانشگاه نهار میخوردیم. خب توی کافتیریا بود. اعلان کردن که در حالی که شما نهار بخورید، ما یه بحثی داریم از آقای پیرس که ایشون در ایران بود و پرسیدن که آقای پیرس، شما چند سال توی ایران بودید، جالبترین چیز برای شما توی ایران که شما دیدید چی هست؟ ایشون گفت که اون من این در این سالها اینقدر چیزهای جالب و خوب توی ایران پیدا کردم، ولی گفت که من هیچ شکی ندارم مهمترین چیز و قشنگترین چیزی که دک کردم توی ایران مراسم محرم شیعیان هست. بعد ایشون گفت که شما باید متوجه بشه که اصلا فقط با دیدن عکس دسته ها و اینو چیزها معلوم نیست، ولی مردم عشق دارند برای امام حسین علیه السلام و این عشقی که آنها دارند اینقدر به شدت هست که لبریز میشه و به هم دیگه و حتی به بیگانه ها عشق مهربانی نشون میدند. و ایشون بعد از این توصیف داد که امام حسین علیه السلام چه کار کرد تا توی این جلسه در حالی که دانشجویان در حالت خوردن غذا بودند گریه میکردند. گوش هست برای خریدن داستان ما هستن. من هم ناراحت شدم توی این چیز که این آقای که مسیحی هست میتونست داستان امام حسین بهتر از من بگوید برای مردم اونجا.
برشید یه سوال شفاهی داشته باشیم، چون یکی از سوالات مکتوب برای دکتر بابایی مفهوم نیست. من ابتداش رو میخونم، اگر حضور دارن خودشون شفاهن کامل بکنن سوالاتشون رو. با توجه به ارتباطی که در کلام اهل بیت بین عاشورا و انحراف مسیر امامت از مجرای اصلی خود داده شده است، مثالهایی رو زدن، در مقابل پرسش قلب از این پرسش علل انحراف مسلمانان آزادی خواه امروز از اصل ولایت که معنی اصلی اسلام است چیست؟ مفهوم شده؟ حضور دارن؟ شما بودید؟ اگر سوال شفایی هم باشه ازم بخوان مطرح بکنن، در فرصت باقی مونده میتونیم یکی دو تا سوال شفایی هم داشته باشیم. بله بله بفهم.
سلام علیکم.
سلام.
از جناب آقای سوال میکنم که درباره فلسفه شهادت امام حسین علیه السلام و در غرب هم تحقیقات صورت گرفته اند، با توجه به مباحثی که در بین مسلمین هست، آیا این مباحث اونجا بازتاب داشته یا نه؟ اگر داشته به چه نحوی؟
من متوجه نشدم سوال ایشون.
در مورد فلسفه شهادت فرمودین؟ یعنی در فلسفه شهادت هم آیا در غرب تحقیقاتی صورت گرفته یا نه؟
نه، درباره فلسفه شهادت خیلی کم. فیلسوفان یعنی از دانشکده فلسفه خیلی کاری نکردن، ولی توی الهیات چرا؟ توی الهیات اینو پرداختن. این مسیحان هم شهیدهای زیاد دارند و فرقه های مسیحیان هم از لحاظ اعتقاداتی شرایط خاصی برای شهید بودن گذاشتند. مثلا الان پیشنهاد کردند که آرکبیشپ رومیرو از ال سالوادور که اون شهید حساب بشه. ایشون کشته شد از دولت ال سالوادور به خاطر اینکه مخالفت کرد به ظلمی که توی این کشور کردند. خب بعضی گفتند که ایشون شهید نیست، این فقط یه اشکال سیاسی بود که ایشون کشته شد. بعد آنها دفاعش کردند، گفتند نه، این مخالفت سیاسیشون بر اساس تعلیمات حضرت مسیح علیه السلام بود. پس ایشون کشته شد به خاطر اینکه ایشون وفادار بود به تعلیم دین، نه فقط برای اختلاف سیاسی. خب این نوع بحث داشتند. الان خود این پاپ فرانسیس که الان هست، ایشون پشتبانی آرکبیشپ رومرو کرد و گفت که باید قدیسه و شهید حساب بشه، ولی هنوز به نتیجه نرسید. به هر حال این نوع بس اونجا هست و به نظرم خیلی خوب بود که ما وارد بشیم به این نوع بس ها و کار تطبیقی بکنیم که جای هست برای این.
با عرض معذرت، در لبنان یک نویسنده مسیحی کتابی مهم در باره امام حسین نوشته، من یادم نیست، میخوام بگم شبیه این کار در غرب هم صورت گرفته یا نگرفته.
کتاب
آنتوان بارا هست، کتابی نوشته درباره شهادت امام حسین.
من ندیدم. ممنون.
تشکر میکنیم از دوستان گرانقدر که با بیانات ارزشمندشون زاویه جدیدی رو برای مطالعات از زمینه عاشورا برای حضار باز کردن. از همه شما هم تشکر میشه برای حضور در این نشست. انشاءالله که در نشست‌های بعدی زیارتتون بکنیم. جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.